الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وعلى حضرت فرمودن که ای مردم اهل البیت و علم اهل البیت نزد شماست و به چه کسانی و به چه علمی رجوع می کنید که سردرگم و سرگردان نباش. جمله عجیبی فرمودن، فرمودن فإن اکثر الحق فیما تنکرون، اون چه که نمی شناسید بیشتر حق در اون چیزی است که نمی شناسید. یه خورده التفات بفرمایید، یعنی اصلا فضای تفکر شما، نوع جهتگیری فکری شما در نشناختن حقیقت است. اونجایی که نگاه ولایی اهل البیت نیست، هر علمی جهلش کثیر است. این را میخوایم امشب انشاءالله یه خود روشن کنم. من خیلی تلاش دلم میخواد بشه که به هر زبانی شده است از هر کسی کمک بگیریم. این علم اهل البیت، علم موهبی، علم ولایی، این یه جوری روشن بشه برای خودمون. خیلی مشکله، چون ما هر چه میشناسیم از علم غیر ولایی میشناسیم. عموماً ما بعد از خانه نشین شدن اهل البیت، شیعه و سنی، خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، در این کتاب کلام و عرفانشون باز همین تأکید رو دارن، میگن نه این چنین است که فقط اهل سنت گرفتار فکره، حالا تعبیر من است، یونان زده صدر اسلام شدن. میفرمان شیعه هم تحت تأثیر همون افکار قرار گرفت و اون که بنا بود بشه نشد. شیعه متاسفانه اکثرا جنبه ولایتی ائمه همه بینششون شد و همین رو بیشتر علم کردن، جنبه حکومتی ائمه. و خب هر کس باشد میشینه فکر کنه که چیزی نیست که اینقدر پیامبر روش نیرو صرف کرده باشن، برای اینکه امیرالمومنین حالا حاکم باشه. اصلا حد حکومت در حیات بشر چقدر است؟ حد حکومت یعنی اصلا جنس حاکمیت اجتماعی اجرایی چقدر از حیات انسان رو اشغال میکنه که حالا وقتی امیرالمومنین حذف بشن بشر چقدر محروم میشه؟ اون محرومیتی که پیامبر فرمود که ما این تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا، این حرف هم تو میگذاریم و میریم، یعنی اصلا دیگه گمراهی در صحنه حیات شما نیست اگر که به این دوتا رجوع کنید. این یه چیز غیر جنبه ولایتی ائمه است. البته معلومه که وقتی جنبه ولایتی و حاکمیت ائمه جاری بشه، جنبه ولایتی و بهره های غیبی و معنوی اونها هم جاری میشه، ولی عکسش هم ممکنه که جنبه ولایتیشون قصد بشه اما جنبه ولایتی و حاکمیت غیبی و باطنیشون بماند، همینطور که مون برا وضعی ها. همه حالا که داریم بحث میکنیم میترسیم گرفتار جمعیت خاطر سیاسی اجتماعی قضیه بشیم و از اون اصل قضیه محروم بشیم. ببینید حضرت میفرمان که آدم ها اهل البیت بین شماست، چراغ هدایت بین شماست و میفرمان کسانی که مدعی علمند غیر علم اهل البیت اینها جاهلن، اینها گذشته است. حالا میخوام مقدمه چی میکنم انشاءالله روشن بشه. بعد میفرمان و آخر قد تسمى عالما و لیس به، یه عده ادعای علم دارن و اصلا عالم نیستن. یه جا فرمودن که اینها لا یعرف باب الهدى فیتبعه، اینها اصلا در هدایت رو نمیشناسن که بخوان دنبال کنن و بقیه را به جای برسن. من مقدماتی چیدم، عرض کردم به هر وسیله‌ای من و شما باید تلاش کنیم تا بلکه بفهمیم علم ولایی چه علمی است، ما از چی محروم شدیم، این علم را چطوری میشه گیر آورد، راهش چیه، اگه گیر بیاریم یعنی چه که همه ی نجات درش هست. اینجوری بحث رو عرض میکنم که عقل و علم ولایی حتما شنیدین که موهبیست، اکتسابی اصلا نیست. از همینجا یخت دقت کنید، عجلم دارم که بحث امشب به انتها برسونم. همین که اکتسابی نیست خیلی میتونه چشم من و شما را باز کنه، یعنی فکری نیست، یعنی تجربی نیست، یعنی نسبت به چیزی به دست نیامده است. یخته رو اینا فکر کنید، موهبیست. موهبی یعنی در مقایسه نیست. ما یه وقت اسید رو با باز ترکیب میکنیم در ارتباط با این دوتا که بر هم برخورد میکنن یه چیز جدیدی رو کشف میکنیم. این اصلا سنخ علم امام از اینا نیست، نه اینکه از این علماس ولی معنویش. اصلا سنخ موهبی اگه بخوام یه تعبیری به کار بریم، همون که خودشون فرمودن نورون یقذفه الله فی قلب من یشا، مثل نور است، خود نور است. علمی که نور است چه علمی است؟ به قلبم میخوره، فکری نیست، عقلی نیست. اول باید رو این یه خورده فکر بشه. علم موهبی یعنی تو نمیتونی با فکرت به دست بیاری. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله صد سال در غار حرا میشستند و فکر میکردند، علم نبوت گیر نمیوردن، اصلا دست خودشون نیست. نبی را خدا برمی گزیند، یعنی گزیندنیش، همون بعثت که میگی ما، یعنی به قول همون آقا عرف درسته، میگن مثل شاعریست، شاعر حقیقیست. اینست که شعر شاعر را برمی گزیند، نه شاعر شعر را. هر شاعری که بخواد، هر کس که بخواد تصمیم بگیره شعر بگیره، این هر چی بگه حرف بی خود گفته، اصلا شعر نمیگم، مدعای تاریخ است. یه وقت شعر طرف رو برمیگزینه، اصلا نمیدونه شعر چیه، نمیدونه چی شده، فقط داره شعر میگه. حالا این تازه مثال ساده است، فقط حالا چه محتوایی داره؟ هیچی، فقط هست. چیست؟ هست. علم موهبی که چیزی نیست، علم به فرش و دستگاه و کتاب و درس نیست، علم است. علم به چی؟ علم به هست. از اینجا دقت کنید، نور رو شما ببینید، نور چیه؟ هیچی نیست، اصلا حد نداره، مرز نداره، شدت و ضعف حد ایجاد نمی کنه، شدت و ضعف داره ولی مرز نداره. شما وقتی علم به این دیوار دارید، خب معلومه علم به دیوار دارید، میگه علم به پرتغال که ندارید که. اما علم موهبی از اینا نیست، این تقسیم برداری ها در اونجا نیست، اصلا این کسرت ها، حد ها، مرز ها، ماهیت ها، هویت ها، تشخص ها، اصلا اینا نیست.
اگه من گاهی تاریخ تفکرم میخونم، عمده گرفتاری های افرادی که درست پس بر نیمدن جیر دارن اینه که اصلا علم موهبی را نمیفهمن. اخ سوالش غلط است، جوابم که میگیره غلط است، جوابم که میده غلط است. اصلا شبهه که میکنه شبهش غلطه. حالا تازه میخواد از این شبهه با همین فکر غلط داره. علم موهبی، پس دوباره دقت کنین، علم و عقل ولایی اکتسابی نیست، موهبی است. دوباره ولی نمیتونم بکنم. یعنی اینجور نیست که راجع به یه موضوعی فکر کرده باشید حالا دانا بشید. این دانایی که راجع به یه موضوعی است علم نیست، محدود به اون موضوع. یک، تازه حالا چه علمی است؟ علم به حدهاشه، تازه مصیبت یکی یا دوتا نیست. اولا علم محدود به یه موضوعی است، تازه چه علمی به این موضوع دارید؟ علم نسبت به غیر ازش دارید، علم به این که اسید با باز نمک میدهد و آب، علم به اسید از نسبت به باز، علم به باز از نسبت به اسید، این دوتا علمیست که نتیجهش نسبت به آب است و نمک. اصلا علم نسبت هاست. من تعبیری که نوشتم با مقایسه نسبت ها و با تجربه به دست نمی آید. علم موهبی یا عقل موهبی فرق نمی کنه. اصلا از سنخ این علم ها نیست. برای همینم عرض کردیم در اصطلاح دینی میگن نور، حتما هم باید از همین تعبیر را به کار ببرم. معرفت مذهبی مثل نور است، حصولی نیست، فکری نیست، خصوصیات این علوم را هم ندارد. من این تعبیر رو دلم میخواد به کار ببرم، ذهن دونو از حیرت درارم آروم کنم، ولی خود همین تعبیرم مصیبته. فیلسوف ها اومدن گفتن یه علم حصولی داریم یه علم حضوری، درستم تقسیم بندی کردن. وقت اکثرا علم حضوری را با علم حصولی میخوان بفهمن، یعنی عملا کشتن بحثا. یعنی میخوان با میگن آقا یه سایی تره یه سایی خشکه، بعد حالا تریه رو بخواهیم با چی بفهمیم؟ با خشکی ها. مثلا اولا تریه رو بهش دست پیدا نکردیم. ما تو تقسیم بندی های فلسفی درسته، حرف درسته که علم یا حضوریست یا حصولی. علم حصولی اونست که حس کنیم صورتش رو تو ذهنمون بیاریم، علم حضوری اونست که خود معلوم اندل عالم باشد، همه اینا درست. ولی حالا خود معلوم اندل عالم است، حصولا داری فکر میکنی یا حضورا؟ همینا داری حضوری میفهمی. پس اولا هیچ وقت علم حضوریا نخواهی فهمید. علم حضوری پارسایی میخواهد و تمرکز. تمرکز یعنی وحدتگرایی روح. روح باید تمرکز الهی داشته باشه تا سنخ علمش سنخ علم الهی بشه. پارسایی هم یعنی آزاد شدن از کثرات شهوات، یعنی پارسایی عقلی و پارسایی عملی علم حضوری را سبب میشه. خب یه عقلی داریم، یعنی عقل جزئی که ما و شما داریم، کافر و مسلمون هر دو دارن عقل. همین عقل هم نوره. شما عقل دارید، عقلی که باش امور اجتماعی را و امور دنیا را بگذارید، اینو بهش میگن عقل جزئی. کافر و مؤمن هم دارن. این یه نوع عقل است، یه نوع عقل است که باش میشید امور آخرت را گذر، یه نوع عقل است که اصلا امور آخرت را میشناسه، حس میکنه. یه نوع عقل است امور دنیا را میشناسید، انضباط دنیایی ایجاد میکنه که در دنیا امورات بشر به راحتی بگذره، به اهداف دنیایش با این عقلش برسه. یه نوع عقل داریم امور اخروی را میفهمد و در اصلاح امور اخروی تلاش میکنه و تمیز بین صلاح و فساد اخروی را میتونه به عهده بگیره. این عقلی که امور اخروی را فساد و صلاحش را میفهمه، عموماً عقل دنیایی این اصلا عقل نمیدونه. دقت کردید؟ عقل جزئی دنیایی اصلا میگه یعنی چی؟ شما حالا اینقدر فکر قیامت یا دروغ نگوی که قیامتت خراب نشه و این حرفا، یعنی چی؟ اصلا عقل جزئی یه نوریست که امور دنیایی ما رو اصلاح کنه. نورم یعنی شما عقل ده عقل نمی کنی، فقط داری عقل ده نمیتونی تعقل کنی. تا دیگه تعقل کردی، این تعقل عقل نیست، یه فهمست، یه علم حصولیست. عقل فقط عقل است. حالا عقل غیبی، عقل اخروی شناس یه عقل دیگه است. عمده این اول روشن بشه که حتی امور اخروی را میفهمد، میفهمد چی باعث سعادت اخرویش میشه. وقت عجیبه که عقل جزئی اگه به خودش واگذار بشه اون عقل دیگه قبول ندارد. نکته ای که میخوام عرض کنم، ما در روایتمون داریم که از پیامبر خدا سوال شد بما بعثت یا رسول الله، برای چی مبعوث شدید، به چی مبعوث شدید، با چی مبعوث شدید. همه اینا شاید درست شد. فرمودن بالعقل. این کدوم عقل هست که پیامبر خدا می فرمود من به عقل مبعوث شدم؟ یعنی اصلا عقلم. حالا بازم کمک میکنه روایت بهمون. اون وقت داشته باشید که همین روایت داریم که پس اون عقلی که زرنگی های دنیایی را داره اون چیه؟ می فرمان نکرا یا شیطنت. باز از روایت داریم که از امام پرسیدن که مل عقل، العقل چیست؟ فرمود العقل ما عبده به رحمان. همطور ساده نگذاریم، یک نوریست که اون نور ما را به بندگی رحمان می کشونه و مکتوسه و به جنان میشه باش بهش گرفت. یعنی نگه شما اصلا جنس اون عقل نه. وقتی شما اون نور عقل حقیق به قلبتون خورد میتونید بندگی کنید. بندگی براتون سخت نیست. شما لازم کنید با یه عقل جزئی تاجر معابانه یه بورس لندن بندگی بشه. اصلا میشه؟ قیمت هر کاله دانی که چیست، قیمت خود را ندانی احمقی است. خب این عقلی که میتونه دقیقا بفهمه که فردا دلار بیشتر میشه یا طلا بیشتر میشه، پولش بده دلار بخره یا پولش بده طلا بخره، این عقل عقلی نیست که بفهمه بندگی یعنی چی. ما در روایت از امام پرسیدن پس اون که معاویه داشت چی بود؟ همین روایت حضرت می فرمان نکرا شیطنت بود، عقل شیطانی. عقل معاویه را میگه عقل شیطانی است. یعنی این عقل انسان را بیشتر به کجا وصل میکنه؟ به ضد بندگی، به عصیان. این عقل انسان را به کجا وصل میکنه؟ به ضد بهش، یعنی دنیا. وقت عجیبه که از پیامبر وقتی میپرسن بما بعثته میفرماد بالعقل. اون چه عقلیست؟ عقل محمدی صلوات الله علیه و آله. اون چه عقلیست؟ اون چه نوریست که به قلب که به تابت انسان میتونه بندگی کنه؟ باز روایت دارید از پیامبر میپرسن که عقل چیه؟ عقل چیه؟ در واقع از پیامبر میخوان عقل رو براشون روشن کنه. میفرمان که عقل چیزیست که این سه تا کار ازش میاد، حسن و معرفت الله. یعنی با عقل حقیقی میشه معرفت خدا رو خوب شناخت. هر کس اون عقل رو دارد راحت معرفت الله داره. حسن و طاعت الله، طاعت خدا رو خوب میکنه. عقل نبوی به قلب اگه افتاد طاعت خدا براش راحت است. تجزیه و تحلیل که میکنه نمیگه خب حالا ما اینقدر وقتمون رو صرف کنیم تو عباداتمون اینا، یهو عقب نیفتیم از درسامون. ببینید این تجزیه و تحلیل عقل شیطانیست، عقل رحمان عکس اینه، میگه خب بالاخره اصل بندگیست، اونا جا خودش قبول دارن، شما خودتون رو امتحان کنید ببینید چه تجزیه و تحلیلی در جانتون تشعشع داره، جولان داره. می‌فرماید سومین خصوصیات عقل رحمانی حسن و صبر بر امر الله، علی امر الله، حسن صبر بر امر خدا. خوب میتونید راحت دستور خدا را پاش واسه خسته بشه و اینا نیست. حالا ما نمیخوایم تعریف این فرمایشات رو بکنیم، میخوایم بگیم که پس این چه عقلیست که این عقل غیر اون عقل نکرا و شیطنت هست. حالا این عقل در دوره جاهلیت مسلم گم بود، این عقل پیامبر آوردن. در دوره جاهلیت تجزیه و تحلیل ها حسن معرفت خدا و حسن طاعت خدا و حسن صبر بر امر خدا اصلا معنی نمیداد در اون فرهنگ. تو پرانتز بگم در تمدن جدیدم این عقل گم شده است، یعنی در تمدن جدید و در جاهلیت عقل نبوی پنهان بود، در حجاب بود، گم بود، در صحنه روح انسانها اشراق نداشت، نورانی نبود. حالا پیامبر خدا مسلم مظهر تام این عقل است که خودش معرف کرده است. روایت داریم دیگه، فرمود اول ما خلق الله، این دو تا روایت کنار هم بگذارید حل میشه، فرمود اول ما خلق الله العقل، اولین چیزی که خدا خلق کرد عقل است. باز فرمود اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خدا خلق کرد نور من بود، یعنی نور پیامبر همون چیه؟ عقل است. تازه اول ما خلق الله هم هست. این چه عقلی است؟ این عقل موهبی است، عقل اکتسابی و فکری و اینا نیست، که با خلقت در هم است، با خلقت هماهنگ است و کنار هم است. حالا میخوام عرض کنیم که با خانه نشین کردن اهل البیت این عقل خانه نشین شد. عقل محمدی صلوات الله علیه و آله با شریعت پیغمبر اومد، خوب دقت کن، اومد شریعت با عقل پیامبر داشت تفسیر میشد در جامعه نبوی، بعد با حذف اهل البیت شریعت موند اما بدون نور نبوی، بدون عقل نبوی، پس چیش موند؟ پوستش موند. یعنی عقل نبوی به کمک اهل البیت در شریعت نبوی جاری شد. این عقل ولایی است. پیامبر چطوری این عقل گیر آوردن؟ موهبت الهی بود، خودشون هیچ کاره بودن، هیچ کاره. اهل البیت چطوری گیر می‌آوردن؟ نور خدا بود، خودشون هیچ کاره. برای همینم یه چیز عجیبی که در همون وقت که اهل البیت و خانه نشین کرده بودن، بعضی دانشمندان همون زمان این مسئله را متوجه بودن که عقل امام ها عقلی نیست که در کلاس و درس یاد گرفته باشن. ذهنم هست که ابو حنیفه است یه صحبتی با امام دارد، نمیدونم یا نامه دارد، که ای خانواده رسول که شما علمتون را بدون کسب از خود خدا گرفتید، این مسئله ما را جواب بدید. اینجا خیلی حرف داره، هی من ترسم حرف تو حرف بیارم اصل مطلب از دست نره، ولی دنیا دنیا، هر کلمه با بحث اگه باز بشه دنیا دنیا نکته درش خوابیده است. خب حالا دوباره دقت کنید، حرف این است که مردم با خانه نشین شدن اهل البیت از عقل نبوی فاصله گرفتن و به دو عقل دوچار شدن، یکی عقل اموی که عقل جاهلیت بود و یکی عقل عباسی که عقل فلسفیه منهای اهل البیت بود. اومدیان آدم های عجیب باهوشی بودن، مثل همه هوش همه آدم بدجنس ها. نمونه شما معاویه کم آدم سیاست مداری میدانی؟ معاویه اونقدر سیاست مدار است که یه کسی مثل زیاد ابن ابی و عمرو عاص زرنگ زیر سیاست معاویه آخرش میچرن. این عقل اموی است، عقل جاهلیت است. اینقدر اینها باهوش بودن که من اینو بارها تکرار کردم، برای خودم نکته است که تکرار میکنم. این ابو سفیان نمونه عقل خیلی ابو سفیان پیچیده بود، عجیب. شما زندگی ابو سفیان را بخونید، اوقات از نظر تیزی ذهن همون شیطنته. یه نمونه خیلی سادش، میدونسته که با شمش بو میکشید که احتمال دارد حاله که میخواد از شام برگرده بیاد مکه تو را دو شبیخون بزنن پیغمبر اینا، بو فقط میکشید. قافله نه، دو سه روز نگه میداره، زودتر خودش میاد کجا؟ کنار همین بستاد چاهای بدر. بعد میره پلی چند تا زن، میگه که آی آدم ما اینجا نشستید این چند روزه، کسی نیومد اینجا یه سر بزنه؟ چون میدونستید خب باید بیاد یکی اینجا سر بزنه، رد قافله را بگیره. میگن نه، میگه که فقط دوستت اومدن یه دور اینجا زدن در رفتن. میگه شطورشون را کجا خواب؟ میگه رو اون تپه خوابوندن، یعنی زنایی که داشتن ظرف مثلا میشستن. میاد میره پشگل شطورا را میشکافه، از نوع حس خرمایی که این شطورا تو پشگلشون بوده میفهمه این شطورا مدینه و میفهمه میخوان بهشون شبیخون بزنه، یعنی بهشون بلاسه وقت یه همچه قافل جیرشون کنه و میفهمه به درست هم میفهمه. برای همین میدونیم که قافله رو برمیداد از جده، از جده فرار میکنه به اون داستان جنگ بدر را میدازه که داستانش مفصل. این ذهنی که اولا شمش اینست که نکنه شبیخون بهم بزنن قافله گیرم کنن، بعد حس خرمای مدینه چه فرقی با حس خرمای مکه میکنه؟ چه فرقی با حس خرمای مثلا خیبر که بالا سرشش میسته؟ اینا همش این یه چیزی، این عقل اومویست، این عقل هست، این عقل حیران میکنه. این عقل اگه داشته باشی معلوم نیست عقل علوی داشته باشی، یعنی به این عقل اگه کسی خرسند بشه، این عقل عقلیست اوموی، این عقل عقل چیزیست، ریاضیست، عقل کامپیوتریست، عقل معادل شناسیست، عقل چیزیست. یعنی پس یه عقل دیدیم که عقل اوموی اومد اهل البیت رو هست که خانه نشین کرد، و در عقل اوموی اصلا عقل علوی عقل نیست، کمان نیست، ارزش نیست. بعد که اومویان حذف شدن، جنس عقل اوموی نابودیست، این را دیگه باید بشناسیم. بالاخره عقل اوموی بعد از هزار ماه نابود میشه. عقل عباسی ها اومدن سر کار. عقل عباسی خیلی متمدن تر است، تمدن گراتر است، که میدونیم اومدن عقل فلسفی را آوردن رو کار. کدوم فلسفی؟ همینجا باز دقت کنید، عقل فلسفی مهنهای اهل البیت، ملا صدرای امام عقل فلسفی داره، ولی نور اهل البیت کاری کرده است که دیگه اصلا عقل فلسفی شده است عقل نبوی، تا حد زیادی، البته نکامل. اینقدر که ما به واردات قلبیه ملا صدرا ارزش می نهیم، به خود تعقل ملا صدرا ارزش نمی نهیم و واردات قلبیش بیشتر ازش کار اومده است. دیدین تو از سوال اگه خونده باشین، یهو میگه نکتتون عرشی، یعنی اینا من از قید به قلبم گرفتم، اینا حرف و حسابی مونده صداست. اونجا که میگه تبصرتون، تبصرتون یعنی یه برهانی ما میخوایم بزنیم، اوناش خیلی کار ازش نیومده است. حالا جای خودشون بحثه. من میخوام یه وقت ساحت فلاسفه بزرگ شیعه به خصوص از بین نرد، ولی اینها هیچ هم. من حالا عرض میکنم بعدن، بزنی همینجا عرض کنم، بنده نظرم اینست و فکرشم میکنم همینست که برداشتم، شایدم بزرگان گفتم تو ذهن من مونده است. خوب دقت کنید، مسئله کل علوم نسبت به علم اهل البیت مسئله گوش است در بینایی نسبت به چشم. حواسم پرت نیست، گوش چقدر میبینه؟ هیچی. ولی دیدنیه رو چقدر میفهمه؟ چقدر میبینه؟ هیچی. اما بی خبر از دیدنی ها نیست. و سلام، علوم حسابی نمیگم، ما علوم حسابی مثلشون نسبت به علم اهل البیت مسئله گوش ثابت بشه. خدا میدونه حوصله داشته باشید و منم خدا کمکم کنه، خیلی دلم میخواد اینا روشن بشه، خیلی عالی سگه روشن بشه. خب که من یاد داشت کردم چون میتونم بحث از دستم بره، عرضم این بود که عقل عباسی که عقل فلسفی بریده از اهل البیت هست، عقل امارت دنیا و نظر به دنیاست که جای عقل ذوقی و حضوری را گرفته است. حالا همینجا یواشکی تو پرانتز به من بگم، نه اون چه که امروز به نام تمدن اسلامی تاریخ به ما داره میده، تمدن اسلامی یا تمدن عباسی، تمدن عباسی و عمری است، اینا هیچ ربطی به تمدن اسلامی نداره. چه مسجد بنی امیه رفتی نمیدونم سوریه یا نه، مسجد اموی سوریه، چه تمام این دامه دست کن، اینا تمدن اموی و عباسی است، اینا اصلا تمدن ولایی نیست، اینها معلوم نیست اصلا تمدن ولایی این ظهورات رو داشته باشد، حداقل علامت سوال براتون باشد. اینا تمدن عباسی و تمدن اموی تمدن دنیاست در دو ظهور، یکی در ظهور حکومت و کشورگشایی میشه اموی، یکی در عمران دنیایی تمدن عمران دنیایی میشه تمدن عباسی، و در هر دو این تمدن چشم اهل البیت خانه نشین است، نگاه اهل البیتی نیست. هرچه این نکته را داشته باشید، هرچه بر کمال زندگی دنیایی افزوده شد از کمال معنوی زندگی کاسته شد. تمدنی به نام تمدن اسلامی به وجود آمد که کمال خود را در دنیای بیشتر جست، و امامان این بیراه رفتن را با عقل ولایی و نبوی خود در می‌یافتند و بیش از پیش احساس قربت می‌کردند. امام زمان ما دیگه غریب‌ترین فکر بود در اون زمان، یعنی در صدر اسلام که هنوز امیرالمومنین غریب نبود، چون بالاخره هنوز بوی نبوت در و دیوار مدینه را گرفته بود. هر چه جلو رفتی تمدنی اومد تا جایی رسید که اصلا فکر ولایی امام زمان غریب بود در این تمدن، پس دیگه جا موندن ندارن. پس از اون زمان به بعد آخر الزمان شروع شد. اینجا تو پرانتز هی اینا را داریم میگیم، آخر الزمان یعنی زمانی که نمیفهمد فکر ولایت را، مثل حالا. پس حالا آخر زمانه. پس هر حرفی که حالا ارزشت حرف ولایی نیست الا با دستگاه ولایی سنجیده بشه. اگه ما بخوایم دنیا تأیید میکنه، دنیا تمدنش ولایی نیست، پس حتما اگر تون دنیا ما را تأیید کنه ما در مسیر ولایت حتما نیستیم، چون آخر زمان است. یابم که بپذیرید آخر زمان نیست، تو پرانتز باشه مطلب. انکار عقل توسط عرفا، انکار عقل جاهلی اموی و عقل یونان زده عباسی بود است در طول تاریخ. جمله مشهوری داره جناب خواجه عبدالله انصاری، میگه عقل حیلت است. خب کدوم عقل ها میگه؟ خب عقل اموی، عقل یونان زده، عقل غیر ولایی، که نه عقل نبری که خودش هدایت هست. همون شعرم من نوشتم اینجا، عقل دو عقل است. مولوی میگه عقل دو عقل است، عقل مکتبی، این اون که کسب میکنی که در آموزی تو در مکتب سوی، وقتی بچه ای تو مکتب میری یاد میگیری که دوی به اضافه دو میشه چی؟ چهار. حالا خوب آدمی هستی یا بد آدمی که دوی به اضافه دو مساوی با چهار؟ هیچ. هم صدام میدونه دوی به اضافه دو مساویس با چهار، هم من. عقل دیگر بخشش یزدان بود، چشمه آن در میان جان بود. یعنی اگه جانش انسان به طرف حق بندازید، اون عقل خدا به آدم ده. اگه اون عقل پیدا کردی، اصلا اون یه نوع عقل بوده. چطوریه؟ چی میدونم چطوریه؟ اگه با گفتن میشد بگم که همه عقل میشد. هر کس میخواد اون عقل با گفتن بگیر، اون عقل نمیدونه. اصلا اگه گفتن بود که میشه گفت، البته به عنوان معدات طور نیست. ما معدات یعنی آماده بشیم، فکر کنیم تا اون عقل نورش بیاد، ولی معد اونم عرض کردم پارسایی است. عقل دوراندیش داریم و عقل ماورا اندیش. عقل اهل بیت عقل ماورا اندیش است، نه دوراندیش. با حس روح ولایی و دور شدن از سیر در مراتب بتون، عقل جزئی اصالت به دنیا بده چیستی نگر و نه هستی نگر قوت گرفت. خوب دقت کنیم به این جمله، شاید همه بحثا به تو همین قسمت بسید. شما دقت کنیم، من میپرسم که مثلا یه سوال از آقا ملائکه را میشناسی؟ خب اگه یکی جواب بدید که آقا اگه سوال کنید ملائکه چیست، خوب دقت کنید، اگه کسی دنبال چیستی ملائکه باشه، این هیچ وقت ملائکه رو گیر نمیاد. اصلا چیست، سوال چیست کننده از معنویات، سوال ذهن اسیر است، ذهن نیست انگار بهش میگن. حالا خوب حوصله کنید چی میخواییم بگیم. از خدا شروع کنیم. خدا چیست؟ هست. نه، عرض من این است که چیست. خیلی خوب، چیستش چیه؟ هست. بابا جون گفتم چیست. خیلی خوب، خدا میدونی چیستش چیه؟ چیه خدا؟ هست. خب حالا اگه کسی دیگه من قبول ندارم، من میخوام ببینم چیه این آدم، دنبال خداست یا دنبال یه چیز مرزدار است؟ این در دنبال غیر خداست، یعنی این میخواد غیر خدا را به اسم خدا گیر بیاره. حالا خدا هستی محض، این غیر هستی میخواد گیر بیاره. چیستی میخواد، چیستی غیر هستی یعنی نیستی، یعنی این آدم نیستی میخواد. اگه بهش هستی بدی نمیخواد. داره برهانه دقت کنی، همه این قاعده، هر چیز از مقوله وجود است. اگه چیستیش دنبالش باشی چیه؟ دنبال نیستیشی. و هر چیزی که از مقوله وجود نیست، از مقوله چیه؟ عدم است. خب اینم که نیست، متوجه چنین چی شد؟ دوباره دقت کن، اگر چیزی از مقوله وجود است، مثل علم، علم چیه؟ علم است. علم چیست؟ هرچی بگو بی خود گفتی. علم علم فقط چی میفهمه؟ اون که علم میفهمه. اگه آقا علم یعنی کاشفیت، همین رو گفته. حالا یعنی چی؟ آقا که صاحب دل بداند وان چه حال است. علم فقط علم است. خب خب حالا علم اگه بگون چیست؟ حالا یکی بیاد تعریف کنه. چیشو تعریف کرده؟ نیستیشو تعریف کرده است. خب حالا پس علم دیگه تعریف نکن. هر چیزی از مقوله وجود است. اگه کسی دنبال چیستیش باشه، دنبال عدمیش است. پس دنبال وجود نیست، پس دنبال اون شی نیست. خب و اگر دنبال چی باشه؟ دنبال چیستی باشه. خب چیستی هم که هستی نیست، چیستیه، پس عدمه. پس اگر هر چیزی از مقوله وجود است، ما دنبال چیستیش باشیم؟ دنبال عدمش. اگر هم از مقوله وجود نیست، خب از مقوله چیه؟ عدم است. پس خودش نیست، مثل دیوار. این دیوار رو شما انشاءالله دیگه باورتون اومده است. نیست آقا. یعنی شما چی دارید اینجا؟ ذهنتون رو آزاد کنید. یه وجود مادی دارید، اینا دیگه ساخته یه ذهن ماست که اگه یخته این ستون یا یخته آجره رو بذاریم دور همین جوریش کنیم، چون بذاریم ستون. ستون که چیزی نیست، آجرش هم نیست، گچش هم نیست، سنگش هم نیست. فقط چی هست؟ هست هست، یه نوع هست هست. هست شدت و ضعف دارن، هست ها متفاوت هست. ولی چرا آجر شد به نیاز من؟ نسبت به من که میخواستم که یه خانه بسازم، یه خورده خشته رو برداشتم، آب ریختم قاطیش، داغش کردم، آجر شد. نسبت به من خش بودنش هم نسبت به من است، آب بودنش هم نسبت به من است، داغ بودنش هم نسبت به من است. اون چه در هستی هست فقط هست. خب حالا اگه حالا به نظر شما خداوند علم به این که چند تا ستون مثلا تو دنیا هست به ائمه داده است، اصلا اینا علم عدمیست، علم نیست. ممکن است به خاطر جهل ما جواب جهل ما را بدن، اما اینا علم نیست که اصلا بدار ندانستنش جهل باشد و دانستنش علم باشد. خوب دقت کردیم، علم به چیستی غیر علم به هستی. علم به چیستی علم به نیستی است. علم که از اهل البیت جدا بشید، علم به چیستی ها یعنی علم به نیستی ها. فقط باد میکنی اما هیچی نیستی. مولوی تو اون داستانش قشنگ میگه در بحث آشتی با خدا از کردیم که گفت اینقدر چاق بودن این سه نفر که از لای شکاف در میتونستن برن اون بر. تعبیر قشنگه با اینقدر چاق بودن، یعنی باد کرده بودن از علم چیستی، یعنی از علم نیستی. وقت چقدر علم بودن؟ هیچی. یه حیوانی گیر آوردن اینقدر چاق بود و پرگوش که مثل یه کلاغ مرده استخوانی، اونقدر گوششان میشنید، اونقدر کر بودن که گوششان میشنید صدای قافله‌ای که از دور میمد، اما خودشونو نمیشنیدن، صدای پیامبر رو نمیشنیدن. اونقدر چشمشون تیزبین بود که میشنیدن که این قافله چند است و چون، میدیدن که چند است و چون، اما خودشون رو نمیدیدن، حق نمیدیدن. این علم چیستی است و علم نیستی. اصلا سنخ علم اهل البیت علم موهبی. شما یه کلمه میگین موهبی رد میشید، اگه گفتید موهبی خیلی حرف توش خوابیده است. یعنی آقا علمشون وجودیست نه حصولی، یعنی علمشون بودیست نه نبودی، چیستی نیست، هستیست، نیستی نیست، هستیست. گفتیم که با حذف روح ولایی ائمه، خیلی امید دارم که بشه یه چیزایی گفت، حالا هر چی شد، با حس روح ولایی ائمه و دور شدن از سیر در مراتب بطون.
ائمه دیوار رو به دیواری نمیدیدن، حقیقتش رو میدیدن. اینها دیگه حاشیه‌اش بود، بتون‌گرا بودن، باطن میدیدن، سر به باطن میکردن. وجود باطنی ترین حقیقت و ظاهری ترین حقیقت است دیگه. عقل با حس اهل البیت چی اصل شد؟ عقل جزئی اصل شد. عقل جزئی دنبال چیستی است، نه دنبال هستی دیگه. علم پشت علم، علم پشت علم. اما علم چی؟ علم چیستی. مدعی کشف حقیقت هست نیست نی. مولوی شعر قشنگی داره میگه دا عاقل و داناست اما نیست نیست. ائمه نیست محضن در مقابل خدا، اما عقل جزئی عاقل و داناست اما نیست نیست نیست. یه چیز دیگر میگه مدعی کشف حقیقت هست عقل جزئی. جامعه جامعه اموی و عباسی مایل به نیست انگاری شد. هیچ میدانست که مثلا چه سنگی را رو چه سنگی بذاره تا اینجا قشنگ شد یا ساختمانش درست شد. یعنی بر نیستی ها و تجملات و کاخ سبز ها و طلاها و انواع فنون بسیار دانا شد، جامعه شد تمدن اسلامی، ولی اهل البیت خانه نشین بود. اصلا نیست انگاری و مشغول چیستی ها شدن، خوب دقت کن، در جایی مؤثر می افتد که فکر فکر قفلت از ولایت هست و امید به کشف حقیقت از طریق عقل جزئی داشته. شما اگه حقیقت پیشت باشه اصلا دنبال این همه نیست انگاری ها نیستی. شما امتحانش یه امتحانی میکنی در کلام 299 نهج البلاغه. حالا یه مثال خوبی از حیث که بحث از دستم ترسیم در حضرت میفرماند که من یه برادری داشتم، اخون فلاح، برادر ایمانی، که این بسیار ساکت بود، شکمش در کنترل خودش بود. این برادر من به این جهت پیش من عظیم بود که دنیا پیش چشمش کم بود. این برادر من خیلی ساکت بود، اکثر و دهرهی سامتا. خب حالا بین خدا خدا بگو ببینم دلت میخواد ببینی اسمش چیه یا خوشحالی که فهمیدی رسمش چیه؟ خود اگه میخوای ببینی چیه چیستیشا میخوای چه فرقی ببینی چیه اسمش چیه. اما اگه میگوی عجب پس میشه ما من برادر امیرالمومنین بشیم با این رسم این هستیه. این ائمه چقدر بزرگن، حت برای امام کاری داشتی کلم اسمشه بگی؟ اصلا تو این دنیا نیستم. یا طرف بسته چرا آقا تو قرآن کم اسم هست؟ برو فکر کارت بابا جو اسم نیستیست، هستیست قرآن، هستی محض به تعبیر مخلوقیت. البته مثال دقت کردید، ما تمدن حالا بیان یخته پایین تر آدم های سطحی چیستی ها را بیشتر گرفتارشن نه هستی ها را. مثلا براش مهم نیست که این فرش مال کجاست، براش مهم نیست که آقا یه پوششی هست که بندازه رو زمین بشینه. هر چه انسان از ولایت و علم حضوری و شوق غیبی دور شد، چیستی ها براش هست میشه و از هستی ها فاصله میشه. حالا ببینیم ما با دور شدن از نور ولایت چی میشه دنیا. همه هست ها پنهان میشه و همه چیست ها که نیست ها حقیقت پیدا میکنه. حالا در چشم امام زمان ببینیم دنیا چه شکلی. دوباره جمله را میخونم. اصلا نیست انگاری کسی که دنبال هست نیست، دنبال حق نیست، دنبال خدا نیست، هی نیست انگاری زندگیش را پر میکنه. اصلا نیست انگاری و مشغول چیستی ها شدن در جایی مؤثر میافتد که فکر قفلت از ولایت است. خیلی ما ضرر کردیم اهل بیت از دست. یعنی اون وقتی که فکر قفلت از ولایت است، این تمدن ها و این چیستستان ها و این نیست انگاری ها به وجود میاد، گرفتار دنیا و نسبت ها و تجربه های دنیایی رو اصیل دانستن میشیم. و اون ببخشید و امید به کشف حقیقت از طریق عقل جزئی به وجود میاد. فکر میکنیم با این عقل جزئی بچگانه خودمون میتونیم حقیقت رو کشف کنیم. عصر ایمان عصر بقایای اشراق محمدی صلوات الله علیه و آله است و با اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین ادامه میافت. چون وقت چون رفت چون اون نور و اون ولایت رفت، علمای دروغی و علم دروغی ارزش پیدا کرد. حالا جمله امیرالمومنین دوباره میخونیم. و آخر قد تسمى عالما ولیس بهی فاقتبس جهاله جهائل من جهال و ازالیل من ذلال. خیلی عالی میگه یه دل پیدا شدن مقابل اهل البیت که اینا اسمشون عالم است و اصلا عالم نیستن. جهلها را گزینش کرده اند. ببین جمله اینه، حالا به نظرم روشن شد، یعنی ماهیتها جهلها را جمع کرده اند، گمراهی ها را به دست آورده ام. بس دقت کنید، برمیگردیم به فرمایشه. بس پس علمای دروغی و علم دروغی پیدا شد. شیعه اینا برای این میگم که بدآموزی نشه، شیعه علوم چهارگانه فلسفه و کلام و فقه و تصوف را زیر پرتو به حقیقت غیبی امامان دید و تسلیم یکی از این چهار علم نشد. تو اهل سنت متاسفانه این طور شد، یه یارو صوفی شد دیگه فقه ها گذاشت کنار، فقه اشعری شد عرفان چیز کرد، تکفیر کرد. یعنی این روحیه ای که ما الحمدلله تو شیعه داریم، علامه طباطبایی عزیز ما یا امام رحمت الله علیه ما فقیهن عارفن متکلمن فیلسوفن، این مال نور تشیع است. جمله رو نگاه کنیم. برای هر کدام از این علوم مراتب از قرب را شیعه قائل است، اما هیچ کدام را جلوه تام حقیقت ولای قرآنی نمی داند. با ترک ولایت روحیه اشراق، چقدر خوبه دقت کن، روحیه اشراق از غیب از فرهنگ جامعه رفت. یعنی حالا همزده یک جا میخوندم که بچه های کنار دریا در آفریقا قبل از این که بتونن راه برن شناگرای قوی هستن در دریا. نه هنون راه نمیتونه بره، اینقدر بچه است، اما شنو میکنه تو دریا. خب برای ما که تو خشکی جون میکنیم، حالا ما خودمون مثلا تا شنو یاد که میگو مکه میشه، بخی بابا فن نمیخواد شنو، آدم بره تو آب خفه میشه. ولی آقا شده است، چون هیته و فضا اینه دیگه، فضا وقتی این شد یه همچی حالتی پیش میاد. میخوام عرض کنم باور بفرمایید، اگر ما از اول فضای زندگیمون بود که بابا علم باید از خدا گرفت، قلب بنداز به طرف خدا، علم میاد. یعنی اگه در فرهنگ اهل البیت زندگی میکردیم، به مدد فرهنگ اهل البیت بیش از این که کتاب و درس نوشته و سواد داشته باشیم، علمی داشتیم که در هیچ کتابی گیر نمیاد. نمیدونیم به چه مصیبتی دوچار شدیم. علی خود من خودم رو میگم چقدر زحمت، چقدر جان کندن. وقتی میای یه ذره مثلا میگی قلب متوجه غیب کنی که از غیب خبر بگیرد، مثل دور جون شما، مثل خر توی گل مونده است. چرا؟ برای اینکه نیست تو اون فرهنگ و تو اون فضا اینقدر. ما این که این عبادر بی سواد داریم و سلمان اونجوری داریم که میفرمان سلمان و عبادر از ما اهل البیت هست، یعنی از نور ما میگیرن. این عبادر در چه فرهنگی بزرگ شده است و سلمان که میتونید از نور اونا بگیره؟ یه فرهنگ نورانی هم خودشون، برای این که اون فرهنگ دارن. تو فضای فرهنگ ولایی اینقدر که به علم موهبی امید دارن و امید دارن که خدا بده، اصلا امید ندارن با درس و بحث گیر بیار. اصلا زش نبود از اینا رو بلد نباشن، اصلا عیب نبود از جهان دستورات سی بوی رو بلد نباشیم که آقا حالا ادبیات خراب میشه، اصلا اینا نبود از اون علم، یا نمیدونم به نظرات ایکس و وای رو حالا اسم نبریم. عرضم این است که اصلا اون یه علمیست، علم نجات، علم توجه به غیب، نه کتاب میخواد، نه درس میخواد، نه این چیزا. باید تو فضا وارد شد. میبینی یه مرده مادر بزرگ شما بیشتر عالم است بدون اینکه سواد داشته باشد. یعنی که این جمله رو دوباره دقت کنید، خیلی وقت به دلم میخواد این روشن بشه، نمیشه. حالا ببینید چی میشه. با ترک ولایت روحیه اشراق از غیب از فرهنگ جامعه رفت و نهایتاً هر که، دقت کن مصیبت چی شد، هر که داناتر به علوم رسمی یعنی علوم چیستی بود ارزشمندتر شد. در این فرهنگ و با این ملاک نه ائمه می گنجند نه اهل تقوا. در فرهنگ اموی و عباسی دیگه چه کسی دانشمندتر از هر که بیشتر چیستی بداند؟ نه اهل البیت. وقت میبینید راحت میشه به اهل البیت بی حرمتی کرد، کشتشون. چه اشکال داره؟ چیزی نیستن، چیزی نیستن، نه تو نکشمشون. کی چیزی است؟ ابن میمونه که بلد است منطق درس بده، منطق درس بده. که چی مثلا آقا؟ که مثلا کدام قضیه منتج است، کدوم منتج. تازه اینم بعد خیلیش گیر اومد. حالا که چی؟ هیچی، هیچی. میان یارو منطق کبرا را خونده بود، این من 4-5 صفحه از تو جامعه مقدمه بود. بعد اومد به استادش گفت آقا خیلی مردم بی منطق انداد، نه سقرا را رعایت میکنه، نه کبرا، نه حد وسط. استاد گفت حالا باید هم بخون. از که خوب منطق را خوند دیگه کامل استاد شد، رفت تو بازار چخونده را بخره. استاد عجب همه اینا منطقی حرف میزنند، دقیقا سقرا و کبرا و قضیه منتج از غیر منتج تشخیص دادن. به فرمان این منطقش که حالا که همشه خوب خوند، خوب خوب خوند، فهمید که مثل چقندر فروش شده است دیگه. همه علوم همین طور است، خدا میدوند همین طور است. اینا این که راهی به ولایت باز بشه که اونم جای خودش دارن. اینا بحث میبرد. من همینطور عرض کردم این جمله خیلی دلم میخواد روش دقت کنید، چه در فرهنگ علم چیستی و علم رسمی دیگه اهل البیت نمی گنجد، متقین عالم نیستن. و وقت دیگه نمیپرسی که آقا کدام عالم نظرش چیه، میگوی کدام سیاست مدار نظرش چیه. فکرم راست راستی هم فکر میکنی که مثلا سیاست مداره بعضی عالم میفهمد دیگه، عالم به معنای واقعیش منظورم است. علوم ولایی از علم حصولی و توجه به ماهیات گذشته است، به علم حضوری و ذوق وجود دست یافته است. اصلا علم ولایی نازله، ببخشید، علم حصولی نازله علم ولایی نیست، اصلا دو نوع علم است. حالا تا اینا درست شد، این جمله منو گوش بدید خود دانید. یه سری خدا و پیغمبرش برای ما گذاشتن، اینا مجسمه عقل ولایی هستن. خب یه چیزی شما و من داریم به نام عقل جزئی، عرفا بهش میگن عقل فضولی. بلفضول است، بی تربیت است. خب گفتم یه عقلم داریم به نام عقل نقلی ائمه. حالا مثالمه یه نقل از ائمه داریم، یه حدیث از امام عقل نور محمدی صلوات الله علیه و آله، یه عقلم داریم خودمون. حالا سوال من اینست، حال اعتماد به نظر عقل جزئی کجا و اعتماد به نقل عقل مجسم معصوم کجا؟ این جایی بود که با فیلسوفا ما کنار بیانیستیم عزیزان. عقل جزئی رو بهش اعتماد کنیم، میگه دقا ملاهای چکه خیلی گیر داره بیچاره، به عقل اعتماد نکنیم، به نقل نقل چی؟ امامی که عقل نورانیست و معصوم است. عارف عقلش نورانیست ولی معصوم نیست. اگر یه روایت شما داشته باش که مطمئن باشه از امام است، این که این علمای ما گاهی بحث میکنن تو چی بحث میکنن؟ چه این روایت از امام هست یا نیست؟ اون بحثه شده است. یه روایت که مطمئنی از امامت رو مقایسه کن با یک فکری که خودت کردی، کدوم اصلا اینا قابل مقایسن با هم؟ عقل جزئی اگر هم به دردمون بخوره کجا به درد بخوره؟ وقتی همین نور ولایت بهش بخوره. اینا حاجی نصرالدین طوسی خوب میگه، میگه اگه عقل جزئی هم کار ازش بیاد به نوره عقل کلیست، اون بیش از این نمیگه، اما یه جا میگه به نور عقل شریعت هست. عقل شریعت یعنی عقل نبوی. خب حالا اینجاست که شیعه اگر بیاد عقل جزئی خودش را مستهلک کنه در نقل امام، وارث عقل نبی شد. عقل وراثه بهش میگن نه عقل دراسه. اصلا فرهنگ ولایت فرهنگ وراثت هست نه دراسه. یعنی من و شما ایس باید ببریم عقل امامامون را، نه فکر کنیم عقل امامامون برای ما به وجود بیاد. حالا جملات امام فکر کنم ناله های امام یک کمی روشن میشه. فرمودن که آدم ها فإن اکثر الحق فی باطن کرون، اکثر اون چیزی که منکرید حق اونجاست. چون اصلا شما اینجور که فکر میکنید هیچ وقت به حق نمیرسید، شما چیستستانی فکر میکنید. بله بعد میفرماد که دین را بینتون گذاشتم، نمونه دینداری شدم خودم براتون،